أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در حدیث برا حدیث رفع بود در بحث براءت، و روایت اول رو ما گفتیم سندش تمامه خلاف نهای خویی به بعضی از آقایون، و اکثرم و مشهور بزرگانم قبول دارن این روایت که ایراد از نهای خویی به عده بسیار کمیه که قبول ندارن، ولی مشهور این روایت رو قبول دارن. طریق دومم روایتیه که شیخ صدوق در فقیه نقل کرده مرسلن، که تعبیر اینه: قال النبی صلی الله علیه و آله وزع عن امتی تسعة اشیاء: السهو و الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون، همینجایی که ما شاهدمونه، و ما لا یطیقون و التیره و الحسد و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینتقل انسان بشفع. ما کار با ما لا یعلمونش داریم، ایراد گرفتن که این سند مرسل است. یک کلمه جواب ما اینو بعض الاساتین هم مبناشون هم همینه، بعضی بزرگان عوازم اصل مبناشون اینه، یعنی مرسلات صدوق اونجایی که با کلمه قال بیاد بگه قال النبی، نبگه رویه، تو اونجا اینا هم حجت میدونن. مرسلات صدوق رو بعضی مرسلات رو حجت میدونن، مثل بعضی بزرگان که الان هستن اینا هم تفصیل میدن تو مرسلات صدوق. بعضی ها مثل آقای بهجت کلن روایت صدوق قبول داشتن، مثل میرزای نایینی، مثل استادشون میرزای نایینی، آقای بهجت کلن روایت ملای حضور رو قبول داشتن، روایت کلینی رو قبول داشتن، مرسلاتش هم قبول داشتن، گفتن سند نمیخواد، چه بگه قاله چه بگه رویه. اما مثل بعضی ها مثل آقای وحید و اینا، اینا میگن که نه، اگر به کلمه قاله بوده باشه نسبت بده، نسبت بده با اینو قبول داریم. اینم از همون روایتی که نسبت میده. اما مثلای خویی قبول ندارن، مثلای خویی با این مبنای رجالی که دارن که ما خب به هر حال قبول نداریم. الانم تو این بحث مفصل میخواستیم که جواب بعضی فرمایشات ایشون و دیگران رو بگیم، اونا قبول ندارن مرسلات شیخ صدوق رو، ولی که ما قبول داریم. و یک چیزی ببینید، یه چیزی که باقای تبریزی هم عرض کردم قدیم خدمتشون، گاهی وقتا شما میاید راوی و دمده راوی مثل شیخ طوسی که تو طبقه 12 رجاله، مثل نجاشی که تو طبقه 12 رجاله، میگید این راوی ثقه است، شما قبول میکنید. تو طبقه 9 رجال، تو طبقه 10 رجال شیخ صدوق داره میگه فیما بینه و بین الله من به این روایت فتوا میدم. اینو تو فقیه آورده دیگه، میگه فیما بینه و بین الله این درسته. اونجایی که میگه راوی درسته قبول نمیکنید، اینجا که داریم که فیما بینه و بین الله این روایت درسته، اینجا رو قبول نمی‌کنیم. تو طبقه زودتر از شیخ طوسی و نجاشی هم بوده، اونا اونجا میگن ما خب از باب شهادت، اینجا ما میگیم از باب رجوع به شخصیه که عالم به قرائنه، از باب شخصیه که عالم به قرائن صحت روایاته، اونا قرائن صحت روایات در دستشون بوده بعد رجوع کنیم. تو کبرا این رجوع به شخصی که عالم به قرائنه شبهه‌ای نداشتن، آقای بهجت عرض کردم ایشونم یا آقای خود تبریزی ایشونم شبهه‌ای نداشتن. یه قاعده است، قاعده و قلائیه، کسی که عالم به قرائنی بوده باشه که این قرائن به دست ما نرسیده با اون قرائن بشه صحت روایت رو تمیز داد، میشه به او رجوع کرد، باید به او رجوع کرد. چطور شما رجوع میکنی در توثیق روایت؟ تو اینجا هم به یک همچین شخصی باید رجوع کنید. این قاعده است، قاعده و قلائیه. آقای تبریزی هم شبهه نکردن. آخرین حرفی که زدن اینه که یه دفعه شروع کردن تو کلینی تشکیکاتی کردن که دیگه من عرض کردم اون موقع شاید قضیه بالا بوده، 20 سال پیش بود. آخرین حرفی که زدن همین بود که کلینی عجایبی داره که ما حالا برای فرماشوشون نمیپذیریم. کلینی عالمی به این قرائن بوده، قرائن دستش بوده، ان اجتهاد به معنایی که شما تصور کنید نیست، انحسن. اینا خیلی غریب بودن، در عصری بودن که همه این شهادت هایی که به روایات به صحبه عدالت ها بوده یا انحسن بوده یا نقل انحسن بوده، دیگه شبهه لا درزش نمیره. عصرشون عصر متصل به روات بوده. ما وقتی که عصر روات رو میشموریم تا طبقه نه که میشموریم که دیگه 100% رواتن. اینا متصل به عصر روات بودن، یعنی روات رو دیده بودن، آخرین دسته روات رو به چشم دیده بودن. افراد طبقه، بعضن افراد طبقه 8 رو دیده بودن. خودش شیخ توکلینی در طبقه 9 مسلم اساتیدش جز سلسله روات بوده، مرحوم صدوق هم دیده بوده اشخاصی که اینها خدمت امام معصوم رسیدن، اینا در عصر روات رو خلاصه درک کردن. این از این جهت. طریق سوم رو بریم. این طریق سوم یه مقدار باز دوباره بحث‌انگیز شده. ببینید، ما رواه فی النوادر احمد ابن عیسی الاشعری و انه یعنی از فضاله، ان سیف ابن امیره، ان اسماعیل الجعفی، این سند روایت از امام صادق علیه السلام. تمام مشکلات سر این اسماعیل جعفیه. فضاله رو قبول دارن، سیف ابن امیره قبوله، ایراد رو اسماعیل جعفیه که این چیکار باید کرد. اسماعیل ابن جابر، حالا اسماعیل الجعفی نوشته، ما تو بعضی نسخ جعفی ثبت کردیم، از امام صادق علیه السلام قال سمعته یقول وضع ان هذه الامه ستون. این روایت ببینید تو روایت قبلی شما وقتی نگاه می‌کردی وضع ان امتی تسعت و اشیاء بود، تو روایت اولی هم که ما داشتیم صحبت می‌کردیم تسعت و اشیاء بود، اینجا لحن روایت تغییر کرده، اونجا هم رفع ان امتی تسعتون، تو روایت صدوق تسعت و اشیاء. این روایت شما می‌بینی، می‌بینی که تو کتاب نوادر اینجا تسعون داره که مالای علمون هم باز جزءشه، الخطأ و النسیان و مستکره علی و مالای علمون و مالای یتیقون و مستر رو علی. اشکال از جهت این اسماعیل بن جابره که مردد بین سه نفره، یک اسماعیل بن جابر جعفی که نجاشی براش توصیف ذکر نکرده، فقط گفته این کتابی داره، همین اسماعیل جعفی که الان شما دیدید توی اینجا بهار نوشتن اسماعیل الجعفی و از جا دار اسماعیل ابن جابر، ایشون تشخیص دادن جعفیه، شاید زالن یا بعضی ها نوشتن جعفی. یه کتابی داره و ذکر طریقا صحیحا ینقل عنه صفوان ابن یحیی، طریق صحیح هم بهش هست. دومی، ببینید دو تا رجل دیگه است که این دوتا رو شیخ طوسی نقل کرده، یکیشون رو تو فهرست، یکیشون رو تو کتاب رجال. برای اونی که تو فهرست گفته اسماعیل ابن جابر، اینو تو فهرست نقل کرده، دیگه نگفته این جوفیه یا خصعمیه، و گفته که اونم کتابی داره اما توثیقش نکرده. سومی و شیخ طوسی تو رجالش ذکر کرده، گفته جابر ابن اسماعیل خصعمی کوفی، و خلاصه این موثقه، اینو توثیقش کرده. خب ما الان با سه تا جابر ابن اسماعیل، این دو، این عرضم تو اسماعیل ابن جابر، اینجا جابر ابن اسماعیل تو نسخه اشتباه، تو سومی رو درستش باید بکنیم. این جا اسماعیل ابن جابر، اسماعیل جعفی، وقت تایپ اینجور، اسماعیل ابن جابر. خب یک جوابی هستش که اینو یه موقعی آقای صدر داده، این جوابه، و اونی که هر ستای اینا درسته، اونی که صفوان، اونی که گفتیم نجاشی ذکر کرده، اولی که نجاشی ذکر کرده، شروسته که گفتیم نجاشی توثیقش نکرده، اما صفوان ازش نقل کرده و نقل صفوان میشه این شخص جزء رجال مشایخ الثقات، درست یا نه؟ ما هم گفتیم مشایخ الثقات ثلاثه مثل صفوان اینا وقتی از کسی نقل بکنن او شخص ثقه است، درسته؟ چون بنای این سه نفر بر این بوده که از غیر ثقه به هیچ وجه نقل نمی‌کردن. این جزء مشایخ صفوانه. پس اگر اسماعیل ابن جابر جعفی باشه ولو نجاشی براش توثیق نکرده، اما جزء توثیق، کسایی که توثیق عامه دارن. اگر این دومیه باشه که شیخ تو فهرستش ذکر کرده هیچ حرفی هم ازش نزده تو عنوان اسماعیل ابن جابر، اینجا چی؟ اینجا میگن که باز نقل صفوان ازش داری، توی جایی که شیخ نقل کرده تو کتاب فهرست گفته کتابی داره، اینجا دارن ذکر از شیخ ایزن فی فهرسته ای فی عنوان اسماعیل ابن جابر نقل و صفوان ان، طریقم که بهش صحیحه، پس هر دو میشن ثقه. اون سومی هم که اصلا شیخ دو رجال توثیقش کرده، درسته یا نه؟ پس اگر طبق مبنای ما بوده باشه ما هیچ شبهه‌ای نداریم. آقای صدام همین حرفو قبول کرده فرموده. ما یادتون بوده باشه بحث مشایخ الثقات که بود، میگفتیم 100% که مشایخ الثقات مثل مثلا صفوان، مثل ابن ابی عمر، مثل بزنطی اگر کسی نقل کردن، اینا جز از ثقات نقل نمی‌کردن و این یه چیز کامل مسلمیه که تمام مرویون انهای صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر رو ما رو عنوان ثقه قبول می‌کنیم. اینا نه فقط از مشایخ الثقاتن، از اجلای شیعن که جزء اصحاب اجماع ان، تو اصل خودشون هر کدوم میشه مرجع بودن، این چند نفر جزء فقها ذکر شده اسمشون به عنوان اون اصلی ترین فقها که تو هر عصری 6 تا بودن، اینا جزء اونا هن. وقتی از کسی نقل دارن میکنن بناشون هم بر نقل و فقط از ثقات بوده، لذا یا طائفه امامی هم بلی نعم صحه گذاشتن که اینا روایات که نقل میکردن فقط استقاط نقل میکردن. پس هر کس که مرویان اینه بوده باشه صدقه است. باز خیلی از بزرگان ما این مبنا رو قبول دارن، آقای صدر هم قبول کردن، اینجا مطلب از موهوس ما نقل کردیم، قبلا هم مطلب مکرر بهتون عرض کردم، آقای صدر هم قبول داره، بلکه باز آقای خویی قبول نداره، اما خیلی ها قبول، یعنی مشهور بین اعلام امامیه همین مطلبی که عرض کردم، لذا سند طبق نظر مشهور اشکالی نداره. این از این بحثی هستش در مورد اینکه آیا این ستا با هم متحد هستن یا نه، یا لاقل دوتاشون با هم متحدن یا نه. ببینید من حرف اول آقای صدر رو میگم خدمتون، ایشون دوتا تقریر داره، در یه تقریرش میگه که این ستا هر ستا با هم مشترکن. این رو قاعده وقتی که میخوان یه جا ببینین مشترک، شخص مشترکی جمع شده، قاعدشو به این صورت رعایت بکنین. اما یه نکته های ضعفی هم توش داره، یه ایرادی هم توش هست که بعد خدای صد بهش اشاره میکنن. این تقریر اول من خدمتون عرض کنم، ببینید چند تا نکته ایشون میارن برای اینکه قرینه بوده باشه برای اینکه یه راوی مشترکی که ذکر شد مردد بین چند نفر هستیم، آیا اینا رو متعدد بگیریم یا اینا رو واحد بگیریم. این خودش یه بحثیه که تو رجال بعد من شما داشته باشیم که خیلی اوقات نکردن این بحث رو تو خود علم رجال. آیا قاعده اصلی اینه که ما اینا رو یک شخص حساب کنیم یا سه تا شخص مختلف؟ ببینید اگر ما بخوایم اینا رو سه تا شخص مختلف حساب بکنیم چند تا مفسده داره. یک، نجاشی وقتی داشته موثقین رو میشمرده، داشته رجالین رو میشمرده، حتی ضعیف رو هم میشمرده، یه دفعه یک کسی رو که اسمش اسماعیل ابن جابره، فقط اسماعیل ابن جابر جوفی رو نقل کرده، اسماعیل ابن جابر خثعمی رو نقل نکرده. برای چی؟ رو چه حساب؟ اینکه همه رو داشته یکی میکرد، اونم که آدم معروفی اسماعیل ابن جابر خثعمی، شیخ طوسی هم که تو همون عصر نجاشی بوده اسم این آورده و توثیقش هم کرده. من خب نجاشی چطور جا انداخته این شخصو؟ شما بگید رو چه حسابی نجاشی این شخصو جا انداخته؟ خیلی جور در نمیاد. ها کذا نسبت به شیخ، چطور شیخ این خصمی رو نقل کرده و اسم این اسماعیل ابن جابر جعفی رو اینو از قلم انداخته؟ اینم خیلی بعیده. چطور هر کدوم یکیشون رو ذکر کردن اون یکی رو ذکر نکردن؟ تازه شیخ تو فهرستش یه آدم سومی هم پیدا کرده که هیچ لقبی هم براش نیورده، اونجا هم اومده گفته اسماعیل ابن جابر، اونم نفر سومی است، بعدم تو رجالش نیورده. مرحوم نجاشی هم تازه فهرستی که به دستور شیخ مفید نوشته بوده یه اسماعیل ابن جابر دیگر هم پیدا کرد از مصنفین مخاصه بدیشه، که نه نجاشی ذکر کرده نه خودش تو رجال. آقا اینا با عقل جور در میاد. ببینید افراد رجالی ما صفات مختلف و القاب مختلف داشتن، مثلا بهش مثلا القاب مختلفی و متعددی رو ذکر میکردن. القاب مختلف آوردن دلیل بر این نیستش که صرف حتما ما بگیم اینا دوتا متعددن، بعد اینم در نظر بگیریم اگه اینا متعددن این مال اونو ذکر نکرده، نفته تو جوفی رو ذکر نمی کنیم، مثلا منم خصمی رو ذکر نمی کنم، اینجوری که نمیشه که. باید قاعدتاً وقتی دوتا بشن حتما ذکرشون بکنه نجاشی. نجاشی با اون دقتش بگه حواستون باشه من اسماعیل بن جابر جعفی نقل کردم، یه اسماعیل بن جابر خصمی هم هستش که موثقه، شیخ طوسی هم توثیقش کرده بوده، اما اونو ذکرش نکنه قاعده جودن نمیاد. مخصوصا اینکه اینا تو یه عصر بودن و هر دو توی عصر واحد کتاب نوشتن، معنا نداره این کار. ببینید قاعده جور در نمیاد. لذا ایشون آقای صد هم اومده به همین قرارداد توسط کرده، یک لو فرضت تعدد لزم ما هو و بعید جدا من افتراض وجود ثلاثه اشخاص و مع ذلك یختصر هم شیخ هم نجاشی بر ذکر یکیشون. بعدم تو فهرست شیخ تخصیص داده شده برای ذکر اصحاب کتب و اصول. چطور ایشون مطلق اسماعیل ابن جابری رو ذکر کرده که نه جعفیه نه خصمی، بعد اومده تو رجالش خصمی رو ذکر کرده؟ یعنی شیخ دوتا رجال به اسم اسماعیل ابن جابر داشته، گفته حالا یکشو میارم تو فهرست اون یکی رو میارم تو رجال. و مسلم ظاهرن یکی باید بگید یکی هم لااقل که اگه با نجاشی میگید آقا اون جعفیه این یکی خصمیه، اگه اینجوری قائلید که بگید آقا جعفی فرق داره با خصمی، لااقل اون مطلقه رو که خود شیخ نقل کرده بگید این همون خصمیه، درسته؟ نه که حالا بعد تو بحث بعدی میگیم. بعدم که سکوت شیخ از اسماعیل ابن جابر و جعفی با اینکه نجاشی ذکرش کرده، این به تعبیر ایشون اینم درست نیست، اینم امر غریبیه. این یه نکته. بعدم تازه یه دو تا قرینه دیگه هم ذکر میکنن که وحدت وصف و طریق به کتاب اسماعیل ابن جابری که ذکر شده در فهرست و جعفی که ذکر شده در رجال نجاشی، وقتی که طریق رو به اسماعیل ابن جابر فهرست داری شما در نظر میگیری با اون اسماعیل ابن جابر جعفی که نجاشی ذکر کرده، میبینید طریقشون یکیه، خصوصیت طریق کامل یکیه. خب این قویاً میاد میگه که اونی که تو فهرست شیخ طوسی نقل کرده علاوه این که با خصمی یکیه، خودش یکی اومده لاقاعدتاً ذکر کرده، تازه با نجاشی هم یکیه، چون قرینه داریم که این با اون جابر ابن با اون اسماعیل ابن جابر جعفی طریقش یکی بوده، پس این همون بوده شیخ طوسی ذکرش کرده. و بعدم یه نکته دیگه ای هم میگن که وقوع اسماعیل جعفی در سند روایت از آن که معروفه و معتمدون علیه هاست در فقه و شیخ هم تو کتب فقهیش بهش استناد کرده و مسلم این اسماعیل جعفی همونیه که راوی این روایت اذانه، نجاشی هم روش تأکید کرده. چطور شیخ طوسی این اسماعیل جعفی رو تو کتاب فقهیش آورده باشه بعد تو کتاب رجالیش اسمی ازش نگیره؟ ببینید نو هم جور در نمیاد. قاعدتا این جعفی همون خصمیه که شیخ طوسی قبولش داره. فقط اینجا تو صفحه 86 نگاه کنید، یه نکته است که یه مقدار کارو سخت کرده. بعد جوابشو من عرض میکنم، همینجا جوابشو عرض میکنم که شما بنویسین اصلا جواب. مشکل چیه؟ ببینید ما همیشه تو علم رجال، همیشه تو علم رجال، الان تو اینجا هم وقتی که بخوایم بریم جلو، چون بحث مهمه بعد این سند کامل برای شما محرز بشه برید جلو، تو علم رجال الان یه مشکلی که گاهی وقتا پیش میاد برامون طبق شناسیه. یه راوی مال طبقه 5 جز اصحاب امام صادق علیه السلام، حتی و اصحاب امام صادق امام باقر حساب تو طبقه 4 هم هستن. طبقه 4 معمولا اصحاب امام باقر اسلام و اصحاب امام صادق علیه السلام بودن، در طبقه 5 و اصحاب امام صادق علیه السلام هستن. اما یه دفعه نگاه میکنیم میگه یک راوی، بعد تو طبقه 6 هم کسایی ازش نقل میکنن، تو طبقه 7 هم ازش نقل میکنن، بعد با کمال تعجب میگه طبقه 8 هم ازش نقل کرده. کار خیلی سخت میشه. مثلا نمیشه یه راوی هم طبقه، یعنی تو وقتی طبقات روات رو در نظر میگیرن، طبقه 7 و طبقه 6 و طبقه 5، این سه تا طبقه همه از یک راوی نقل بکنن، این خودش یه قرینه یه بیش اعلام که این راوی چی بوده؟ این راوی متعدده. تو مواردی که این آقایی خیلی مهمه، خیلی نکته مهمیه. وقتی که شما اسماء مشترکی رو میبینید، اسماء اشخاص مشترک، راه این که بفهمید اینا دوتا هن یا یکی هن اینه که ببینید راوی هاشون تو چه روقعی بودن. گاهی راوی ها رو نگاه میکنیم این راوی از عصر امام صادق علیه السلامه، این اسماعیل ابن جابر جعفری مال عصر امام صادق علیه السلام مال طبقه پنجه. نمیشه یه کسی دو طبقه سه طبقه بعد اون ورتر ازش نقل بکنه، اینا عصرشون با هم نمیخونه، او 100 سال به قبلی بوده، چطور مستقیم از نقل کرده؟ معلوم میشه این یه اسماعیل جابر جعفری است، 100 سال هم عصرش با یکی فرق میکنه، تو سه تا طبقه 100 سال فرق میکنه. تو اینجا هم همین مسئله رو ما داریم، تو اینجا هم میگن که اینا بعضی هاشون از سه طبقه فرق دارن، از اصحاب امام صادق تا اصحاب امام جواد علیه السلام. این چقدر فرق کاره؟ یعنی حضرت موسی بن جعفر اصحاب امام رضا علیه السلام، بعد میشه اصحاب امام جواد، سه تا طبقه اینجا فرق میکنه، سه تا طبقه. چطور شد هم اصحاب امام صادق ازش نقل کردن هم اصحاب امام جواد علیه السلام؟ در مؤملین هم به این راحتی پیدا نمیشه. این قرین است برای که اینا دو نفرن. فقط یه نکته در جواب این مسئله هست، میخواد اینو من فقط فعل جمله عرض کنم، شما بعد بنویسید. گاهی وقتا به این قرینه ما نمیتونیم عمل کنیم. چرا؟ چون قرائنی داریم. مثلا فرض کنید و میبینید که از همین اسماعیل جعفی، از همین جعفی یه جا اصحاب امام صادق علیه السلام نقل کردن، یه جا اصحاب امام جواد علیه السلام نقل کردن. قرینه ما چیه؟ قرینه ما اینه تو این مسئله. گاهی وقتا تو بعضی از روایات راوی سخت شده، از باب سخت راویه. اگر یقین داشته باشیم به عدم سخت راوی، هیچ شبهه‌ای نیست. در موارد عدم یقین به سخت راوی، در این موارد مشکلی نداریم. تمام مشکل در مواردیه که ما احتمال سخت راوی میدیم و در اینجا مثلا اینجوریه. لذا اینجا تو ذیل اینجا قبل از اینکه تقریر ثانی بنویسیم این نکته رو بنویسیم. اقول لعل روایت الاشخاص المتفاوته فی طبقات ثلاثه عن اسماعیل ابن جابر منشأه سقط الواسطه من الرواة عن متن الروايه عن متن الروايه. گاهی وقتا منشأش اینه و تو اینجا ما این مسئله رو داریم، تو اینجا ما این مسئله رو داریم. گاهی وقتا اینجا چی شده؟ حذف شده، یعنی اون راوی که این وسط بوده اسمش حذف شده. این تقریر اول آقای صدر این تقریر اولی که مرحوم آقای صدر ذکر کردن، تقریر دومی که آقای صدر ذکر کردن اتحاد دو نفره در فهرست و رجالش. فمن واقع اینه که بعید احتمال تعدد در مقام اسماعیل ابن جابر خسعمی با اسماعیل ابن جابر جعفینا منطبق بر شخص واحدن و دو شخص نیستن. و اینجا ایشون میفهمن ما دو تا فرض داریم، بحث ما از دو تا فرض خارج نیست. این حرف آقای صدره، با حرف آقای صدره. اینو باز دوباره با دقت ملاحظه کنیم. ببینید این روایت اصلا مرسله نیست، اون روایت مرسله مال صدوق بود. ما الان که روایت سوم هستیم، روایت نوادریم، این روایت مرسله نیست. تو روایت نوادریم ببینید یک فرض اینه که مراد شیخ از اسماعیل ابن جابر خسعمی که در رجال ذکر کرده و اسماعیل ابن جابری که در فهرست نقل کرده یکی بوده باشه، و اسماعیل ابن جابر جعفی که ذکره و نجاشی شخص آخر. این یه احتماله، یه فرضه. یعنی ما کلن در علم رجال دو تا اسماعیل ابن جابر داریم. این فرض اول آقای صدره که اون دوتایی که شیخ طوسی نقل کرده بود اونا یکی هست، اونی که تو فهرستم نقل کرده بدون لقب همون خسعمی است، اونی که نجاشی ذکر کردن اون جعفیه باشه. این یه فرضه که آقای صدر مطرح کرده. فرض دومشون اینه که اسماعیل ابن جابر خسعمی که در رجال شیخ ذکر شده این مغایر اسماعیل ابن جابر وارد در فهرست باشه و با اسماعیل ابن جابر جعفی که وارد در فهرست نجاشی شده. خب یعنی هر سه تا شخص مختلف باشن. پس ببینید اون تقریر اول این بود که هر سه تا یکی باشن. تقریر دوم دو تا فرض داره، یکی این که اینا دو نفر باشن، یکی این که سه نفر باشن. این دو تا مطلبی که تو تقریر دوم آقای سعد ذکر کرده. فرض اول که اینا دو تا شخص بوده باشن رو باز دوباره همون ایرادات رو بهشون ذکر میکنه که اگر بخواد شما بگید اینا دو نفرن، من دیگه کامل نخوام عباراتشون رو بخونم، البته حالا باز یه نکته‌ای داره خدمتتون عرض میکنم چون میخوام به بحث بعدی هم برسیم. اما اون فرض اول که بگیم دو نفرن، یه قرینه قوی داره که شیخ که دیگه نمیاد دو نفر متعدد رو ذکر کنه، یکشونو بدون لقب یکیشونو با لقب تو کتاب رجالش، بعد تو فهرستش باز دوباره یکی دیگر رو بگه، نگم یکی دیگه است. این که خیلی بعیده، که این خیلی مستبعده. این علی ظاهر احاله کرده به اونچه که در کتاب رجالشه. این احتمالی که اومدن بعضی از اعلام به این روایت خدشه کردن و گفتن اتحاد ثابت نیست، آقا یه چی قرینه خیلی روشنیه. شیخ که بخواد بیاد ذکر بکنه، خب میومد اون اسماعیل خصمی هم تو فهرست می آورد، لااقل تو کتاب فهرست خودش چرا شیخ ذکرش نکرده؟ با اینکه اون جز اصحاب کتب بوده، توثیق هم داشته، اونو ذکر نکرده، یه شخصی همجوری ذکر کردیم احاله کرده به همون جا که این اسماعیل جا بگیم، میگیم همون خصمی است دیگه، این همون خصمی است دیگه، نمیومده اینجا توثیقش رو ذکر کنه، تو اونجا اومده ذکر کرده بوده. پس علی الظاهر ما اینو لااقل بپذیریم توی فرض اول، اینکه لااقل بپذیریم که این دوتا یکیه. اگر ما نمیخوایم بپذیریم تقریر اول رو که هر سه نفر یه شخصیت هستن، لااقل اینو بپذیریم. این درست؟ یعنی این دیگه ظاهرا خیلی عاقلانه است، خیلی زیادی خلاف عقل میشه که ما بخوایم بیایم بگیم که نه آقا این دوتا واقعا دو نفر مختلف هستن، شیخ هم جور اسم اون آورده، نه تو بعد اسم اون مطلقه رو آورده، اون خصمیار هم اسمش رو فهرست نیورده. این قاعده جور در نمیاد. این ایرادی که آقایون اومدن کردن و بر اساس این روایت اومدن ساقط از اعتبار کردن، این قاعده جور در نمیاد. بعدم این نکته ای که اومدیم گفتیم دیگه، حالا خود ایشون میان میگن که فرض اول که اتحاد اسماعیل جابر اسماعیل جابر خصمی بوده باشه که در کلام شیخ اومده با مغایرتشون با جعفی، اینو چند تا امر باعث بعدش میشه. امر اول رو اومدن این ذکر کردن که بناءً علی التعدد یلزم افتراض این که نجاشی لم یذکر در این مقام اسماعیل بن جابر خصمی رو که شیخ طوسی به وثاقتش و ممدوحیتش اشاره کرده و تصریح کرده و له اصول و مشایخ مثل صفوان ذکر کردن، اما نجاشی نیاد ذکرش بکنه، این بعیده. دومی این که شیخ هم اهمال کرده باشه در هر دو تا کتابش اسماعیل جابر جعفی رو، با اینکه تو فقهش اسم ازی آورده، اینم با قاعده جور در نمیاد. اینم ایراد دومش. من دیگه کامل این مطالبش رو عرض نمی کنم خدمتون تا برسیم به این و عمل سالس. بعدم سالس این که طریق نجاشی به اسماعیل جعفی و طریق شیخ به اسماعیل ابن جابر یکیه تو جمیع رجالش. خب آقا این همه قیله این بسیار قویه برای این مسئله است. خیلی بعیده که اینا دو تا شخص مختلف باشن، هر دو با دو تا طریق کاملا واحد شما دارید ادعا میکنید اینا دو نفرن. نمیشه آقا، جور در نمیاد. اون اسماعیل جابری که مطلق ذکر کرده تو فهرست عین طریق جعفیه که نجاشی ذکر کرده، این خودش قرینه است که اینا یکی هست. پس بنابراین ایشون تعبیر سقط تو کلام مرحوم مامقانی نقل میکنن، تو کلام مرحوم مامقانی تو سند نجاشی به اسماعیل ابن جابر جعفی سقط واقع شده. بعضی وقتا تو کلمات بعضی از اعلامی سقط واقع میشه، میگه حدثنا محمد ابن الحسن از محمد ابن عیسی. این سخت و حواستون باشه اینا که من دارم عرض میکنم جهتش اینه، اینا بعد یه قاعده است. حالا اینا رو ما تو بحث‌های رجال مستقل میاریم، تو وقتی که شما میخواید اینو بیاید صرف اختلاف طبقه رو دلیل بر این نگیرید که اینو متعددن. گاهی وقتا برید ببینید سخت شده از وسط سند رجال یا نه، اینجا سخت شده. حالا روایت رو که نگاه کنید ببینید اینجا نوشته محمد ابن حسن از محمد ابن عیسی، هم محمد ابن عیسی ابن عبید از صفوان ابن یحیی. تو سند شیخ بیاد نگاه کنید میگه اخبرنا به ابن ابی الجید عن ابن ولید، این ابن ولید کیه؟ همون محمد ابن حسن است، درست؟ بعد ایشون گفته از صفان از محمد ابن عیسی ابن عبید، شیخ طوسی صفاری وسط نقل کرده بعد محمد ابن عیسی ابن عبیدو، چطور تو سند مرحوم نجاشی صفار نیومده؟ چطور صفار نیومده؟ بگم چرا؟ ایشون قشنگ شیخ طوسی واضح گفته، خیلی دقت کنیم، ابن ولید نقل کرده از کی؟ از صفار. مرحوم نجاشی اسم اینا رو آورده بوده، نوشته بوده محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن عیسی. چرا اولیش مرادش از محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن ابن ولید بوده، دومین محمد ابن الحسنش کی بوده؟ محمد ابن الحسن صفار بوده. اومده گفته محمد ابن حسن از محمد ابن حسن. این بعضی بزرگوارا فکر کردن محمد ابن حسن از محمد ابن حسن تکراره، یکی حذف کردن صفار بدبخت میشونه حذف شده، اینجوری حذف شده. ببینید چیکاری وقتا اینجور مشکلات ما داریم که حذف کردن طبقه بعد با هم نمیخوره، طبقه نمیخوره مال اینه که یکیش اشتباهی هست کردیم، فکر کردیم تکرار شیخ طوسی که اونجا نخ کرد اومد با لقبشون نخ کرد که یه همچین چیزی پیش نیاد. دیدیم بزرگوارا با اسم نخ میکنن ولی که اشتباه پیش نیاد، اومد گفتش ابن ولید از صفار، اون از ای صفوان، درست؟ ابن ولید صفار صفوان. این بزرگوار نوشت محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسن ان صفوان، شما هم گفتی خب آقا چرا تکرار، بیچاره ناسخ حواسش نبوده دو تا محمد ابن الحسن نوشته و داشتین یکیشو پاک کردین، یکیشو پاک کردین، یکی از افراد روایت هست شد. کی بود؟ صفار. این هم اون بچه که خدمتون عرض کردم، گاهی وقتا اینجوری یه نفر هست میشه از سند روایات، بعد میگیم طبقاتش با هم نمیخوره. چرا اینجوریه مسئله؟ مشکله، مشکل مال این قسمته. اما فرض دوم که اینا سه نفر بوده باشن، اینا رو دیگه جوابشو من عرض کردم. نفس مبعد اول در فرض اول که اومدیم ذکر کردیم، به اینکه شیخ چرا خصمی رو ذکر در فهرست نکرده، و بعدم همون مسئله ای که دیگه عرض کردم، وحدت الراو المباشر عن جابر به عناوین الثلاثه المذکوره فی کتاب النجی نجاشی و کتاب الشیخ و شیخ و هو صفوان. ظاهرش اینه که اونی که در هر سه تا مورد داره از این اسماعیل ابن جابر نقل میکنه صفوانه. آقا این قرینه است که این اسماعیل ابن جابر یکیه. علاز ظاهر با بررسی این مسئله لعل ما میایم بگیم که ما جزم پیدا بکنیم که این اسماعیل ابن جابر یکیه و ثقه هم هست. اگه هم شما بخواین سه تا بگیرین، نقل صفوان در هر سه تاشون ثابته، در هر سه تا عنوان ثابته. ما قطعا میگیم که اینا عرضم به حضورتون که جز ثقاتن. سه تا شخص بگیرید میگیم ثقاتن، دو تا بگیرید میگیم هر دو ثقن، سه تا هم اما ما واقعا نظرمون یکیه، قاعدتا این نظر یکیه. آیا صدر مثلا بارتش همین برمیاد این نسبت به سند این روایت؟ پس ما دو تا روایت ها، سه تا روایت های اولمون هر سه تا سندن تمامه. ببینید سه تا برعکس اینایی که میان تو سندا ایراد میگیرن، اونجا به حدیث رفعش اشکال میگیرن به خاطر احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد یحیی تا که گفتیم قطعا شو این همه وجوه آوردیم برای اینکه ایراد نگیری. مرسله شیخ صدوق هم عرض کرده ما قطعا میگیم حجته، به خلاف مثل آقای خویی حجت نمیدونن، مثل آقای تبریزی هم حجت نمیدونستن، عرض کردم ما قطعا مثل آقای بعید مثل آقای بهجت نمیگن حجته. بله
خب
قرینه داریم که صفوار، اونم میگم دو تا محمد ابن حسن بوده. نه مرسله نمیشه، یکی سخت شده. ما از قرائن دیگه به قرائن پیدا میکنیم دیگه، الان اینجا قرینه سند، سند واحد بوده دیگه، سند واحد از صفوار بوده، جای دیگه هم پیدا کردین دیگه محمد ابن الحسن، دو تا محمد ابن حسن و محمد ابن الحسن آقایون حذفش کرده. نه مشکل نداره دیگه، اینا شما تو این با اینجور قرائن خیلی، الان آقای زنجانی با اینجور قرائن هی بر میدارن، حتی گاهی وقتا اسم راوی هم میگن این اشتباهی لقب آورده ایشون، این فلانی است، گاهی وقتا اینجوری هم دارن، یا گاهی وقتا اشتباهات نساخو بر شما در میاری. دو تا سند یکیه، سند یکیه، بعض جا محمد ابن الحسن هم محمد ابن الحسن هم داشته. شما اینجا یه دفعه دیدی که بعضا بدون یه دونه محمد ابن الحسن آوردن، این مال همون شون خواسته قشنگ حرف بزنه میگه محمد ابن الحسن محمد ابن الحسن ان صفوان، و اون یکی برداشته میگه این اضافی بوده حذفش کرده، سقط راوی پیش اومده. ببین اینا چیزایی که شما باید اصلاح کنید تو سند، تو سندها کار بکنید، یکی از کارا اینه. بعد توی تمیز مشترکات به درد میخوره، تمیز مشترکات اینجا ما میگه اسماعیل ابن جابر الان کدومشونه، میگه موقع همه یکیه. ظاهر این بحثا که اثر کردیم میگه این سند سومی سندش درست، پس حدیث رفع رو گفتیم سند درست، این روایت شیخ صدوق هم اینم گفتیم سند درست، این روایت سوم رو هم که روایت نوادر بود اونم گفتیم سند درست. یه دو تا مناقشه است اینو میگم بعد بقیه اینا رو فقط یه اشاره میکنم چون بقیه فقط یه روایت کافیش هستش اونو ما قبول میکنیم، اما خود روایت کافی گفته مرفوعه، اونو ما از باب مرفوعه بودنش دیگه این اعلام قبول نمیکنن، بعد هم سوال ناینی و اینا قبول داشتن، بعد دیگه بحث دلالی مونه که بعد دیگه بحث دلالی حدیث رفع رو شروع کنیم، موضوعش که مخلص شد روایتش بحث دلالی رو وارد میشیم. این نکته رو خیلی روش دقت کنید که انشالله بعدا تو بحث رجالمون هم خیلی به درد بخوره. و سلام علی محمد و آله.